بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 67.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. فصل هفتم کتاب، اشاراتی در باب آداب و فضائل زیارت سید الشهدا علیه السلام. ما خیال میکنیم که معصومین علیهم السلام به زیارت ما محتاجند. در ایام اربعین کربلا پر از دستجات شیعیان عراق از طوایف مختلف عربها و کردها می شد که یکی از آنها را در ایام سال نمی دیدیم و در شعرهایشان از خاندان مرتضی علیه السلام تجلیل و به آنها اظهار محبت و مودت می کردند. اشخاص و جماعت متعدد از سرتاسر عراق، هر دسته از ناحیه‌ای و در پیش هر جمعیت مرشد پیری بود که به دنبال او می‌رفتند. امام حسین علیه السلام می‌خواهد بگوید من به شما احتیاج ندارم، شما به ما خاندان محتاجید، چنان که خداوند سبحان می‌فرماید و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا، یعنی ما دلهاشون رو قرص کردیم که اینها پا شدند و اینجور گفتن. همچنین می‌فرماید قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، اسلامتون رو منت نذارید بر ما، خدا منت میذاره بر شما که شما رو برای ایمان هدایت کرد. ما باید متشکر و ممنون باشیم که خداوند منان نعمت ولایت و مودت آنها را به ما عطا فرموده است. فهمن این همه جمعیت که میاد، امام حسین احتیاج به هیچ کدوم از این افراد نداره. تو این جلسات زیاد این بخش رو توضیح دادیم و مطلب عرض کردیم. از جانب ما به اینها فقره. مادر به بچه، تازه باز مادر به بچه نیاز عاطفی داره، ولی در واقع بی نیازه. بچه باشه یا نباشه خللی در وجود و زندگی مادر ایجاد نمیشه. بچه است که به مادر محتاجه. این رحمت در مادر قرار داده شده برای اینکه رسیدگی کنه به این بچه. اینجا هم در مورد زیارت اهل بیت و زیارت ابا عبدالله، اونی که محتاجه ماییم، ما دستمون درازه به سمت این خاندان، اونها نیازی به ما ندارن. این که ما میایم هم اونا اراده میکنن و تفضل میکنن، عنایت میکنن که ما میریم، یه چیزی گیر ما میاد. اسلامتون رو منت نذارید، خدا منت میذاره که هدایتتون کرد، شما یه چیزی داره گیرتون میاد. بچه نمیتونه منت بذاره من هر روز سر کلاس اومدم، مدرسه اومدم، آقای معلم به من مثلا چونونم بابت همین که اومدم جایزه بده. بر فرض اینی که رات دادیم خودش جایزه است. ما منت داریم که تو رو تو مدرسه راه دادیم. این زیارت رفتن ها و توسل کردن ها، همه اینها ما منت داریم، ما ممنونیم. به قول به نظرم سید احمد کربلاییه در نامه ای، یا ایشونه یا ملا حسین قلی، کتاب شاگردش می‌فرماید که ما باید شاکر خدا باشیم که اجازه میده با این دهان آلودمون اسم او بر زبان ما جاری بشه. این که اجازه میده اون اسم در این دهان قرار بگیره، این مایه شرف و افتخار و منتداری ماست. این که میگه من دعا کردم جواب نگرفتم، این ذکر رو گفتم، اونو خوندم، این سوره رو خوندم، خب اینا همش افتخار برای شماست بنده خدا. برو خدا رو شکر کن توی این مصیبتت بهت عنایت کردن، دوتا سوره هم خوندی، دوتا ذکر هم گفتی، تو باید منت دار باشی، تو یه چیزی گیرت اومد. این فکر کرده خدا مثلا محتاجه اینا الان قهر بکنه، مثلا خدا یه چیزی رو از دست میده واسه اینکه این قهر نکنه، خدا یه کاری میکنه. قهر کنی خودت خودتو محروم میکنه. بچه هم مدرسه قهر کنه بره، خودش بی سواد بشه، از مدرسه چیزی کم میشه. تازه مدرسه رو با خدا بخوایم ما مقایسه کنیم مثلا ربطی به هم نداره. این وجود غنی صمد بی نیاز مطلق، این ذات بیکران حضرت حق جل جلاله و عظم شأنه، به هیچ کسی محتاج نیست، حتی اهل بیت هیچ سر سوزنی، و فقط رحمت اوست، محبت اوست، رحمت اوست، چون خودشو از این دریچه داره نشون میده، از این تجلیگاه داره نشون میده. نیاز به همین هم نداره، همه اینا میتونه جمع کنه ببری یا آینه دیگه بیاره، آینه ها در اختیار اوست، در قبضه قدرت اوست. اینم که دوست داره از این باب دوست داره، نه از باب نیاز دوست داره، چون خودش رو داره جلوه میده، چون خودش رو میبینه در این آینه، آینه روی خودشه. ما منت داریم، این نکته بسیار مهم است در تمام عبادات و توسلات و اینها، باید آدم به این مسئله توجه داشته باشه. و ما در واقع حاجت روا شدیم، همین که اومدیم اتصال پیدا کردیم به این منبع، حاجتمونو بدن و ندن، ما به یک حاجت بزرگتری رسیدیم، اونم اتصال به این منبعه. هم که داریم حرف میزنیم با این سلطان، که البته انقدر کریمه که احدی رو دست خالی رد نمیکنه، یا همونی که میخواد رو میده، یا عنایت میکنه نمیده و چیزی بهتر میده. خیال میکنم انسان اگر هر یک از مشاهد مشرفه را طواف کند، همه مشاهد را در همه جا زیارت کرده است و برای او مفید است. پس یکی رو اگه بره همه رو رفته. حتی هر کدوم اثر خاص خودش رو داره دیگه. آثاری در زیارت امام رضا هست، در کاظمین نیست. در کاظمین هست، در سامرا نیست. آثاری در کربلا هست، در نجف نیست. در نجف هست، در بقی نیست. در این حال همه اینا نور واحده. در این حال همه اینا نور واحده. یه سری آثار مشترک در همه اینا هست. مثل نمازها. یه سری آثار مشترک تو همه نمازها هست. همه نمازها دریچه ذکر خداست. توجه به خداست. نماز جعفر یه جوره، نماز استغاثه یه جوره. نماز صبح یه جوره، دو رکعته با جهر. نماز ظهر 4 رکعته با اخفات. نماز مغرب 3 رکعته. و تو نماز مغرب اگر شک کنید نمازتون باطل. در رکعت سومش اگه شک کنید نمازتون باطل. در رکعت سوم نماز ظهر اگه شک کنید نمازتون باطل نیست. بعد بنا رو بر 4 بذارید. بین 3 و 4 شک کنید. نمازها در این حالی که احکام مشترک با هم زیاد دارن، تفاوت‌هایی هم دارن. اهل بیت هم همینطوره. لذا اینی که گفته میشه روزهای هفته اهل بیتن، نحن الایام، روزهای هفته اهل بیتن دیگه. این هر روزی در این حالی که این روزها هم مشترکن، ولی هر روزی جلوه دیگری داره. حالا پیغمبر اکرم ویژگیشون چیه؟ ویژگی‌های منحصر به فرد. امیرالمومنین چطور؟ حضرت زهرا چطور؟ امام حسن، امام حسین. یک جلوه‌هایی در امام حسینه. جلوه‌هایی از رحمت، از عزت، از مظلومیت که در سایر اهل بیت این جلوه نبوده. در این حال داشتن این حقیقت رو، ولی بروزش با امام حسین بوده. یوم یعنی بروز، جلوه روز، روز شود روشن شود. حالا ما ایام، نحن الایام، روزهای هفته اهل بیت، هر روزی جلوه اون امامه. مثلا این آثاری در سه‌شنبه است، در دوشنبه نیست، در دوشنبه است، در چهارشنبه نیست، در پنجشنبه است، در جمعه نیست. این نماز رو پنجشنبه بخونی این اثر داره، جمعه بخونی اثر دیگه نداره. نماز جمعه مال جمعه است، شنبه جمع بشیم همه با هم دیگه همچین نماز بخونیم باطله. یه نفر خطبه بخونه و بعد مثلا، فقط مال جمعه است، فقط هم بعد از اذان، فقط هم نماز ظهرش. مثلا روز چهارشنبه روز امام رضا علیه السلام و امام جواد، امام هادی و امام کاظم. خب روز چهارشنبه روز خیلی مهمیه در بین ایام، چهار امام توش جلوه داره. روز سه‌شنبه سه امام جلوه داره، روز دوشنبه دو امام جلوه داره، امام حسن، امام حسین. روز سه‌شنبه امام سجاد، امام باقر، امام صادق. این سه امام بروزشون در چی بود؟ در تبیین معارف بود، معارف رو جلوه دادن. این معارف رو بقیه اهل بیت هم داشتن، ولی بروزش با این اهل بیت، با این سه امام. روز سه‌شنبه پس در جنبه معرفت و علم یه روز خاصیه، چون روز جلوه، روز سه امامیه که این سه امام جلوه معرفت و علم بودن. روز یک شنبه روز امیرالمومنین و حضرت زهراست. خب جلوه این دو معصوم، این دو بزرگوار چی؟ شنبه روز پیغمبره، چهارشنبه روز امام رضاست، حضرت امام رضاش، امام رضا رأفتشون خاصه در بین اهل بیت. به قول علامه طباطبایی رأفت ایشون حسیه، همه احساس میکنن رأفت امام رضا. باز جلوه زندانی بودن موسی بن جعفر، محصور بودن و در تنگنا بودن، تنگنایی که یه گوشه، چون شیعه قرار شد مبتلا بشه، موسی بن جعفر با زندان رفتنشون ابتلا رو برداشته، یه حصر و قبضی که بست کلان ایجاد کرد، همه رو از گرفتاری در آورد. یه قبضی هم پس تو روز چهارشنبه هست که گفتن روز چهارشنبه روز خلقت جهنم هم هست. خلقت جهنم هم جور بود دیگه، یه حسریه، یه تنگناییه که خدا اینو خلق کرد که بقیه از فرار این بیان سمتش. خودش درد، عذاب، سختیه، ولی مایه گشایش. خوندم موسی بن جعفر، امام جواد علیه السلام، جود ایشون و گشایش های مادی ایشون. لذا روز چهارشنبه رو معمولا معروفه به یوم الشروع، میگن روز شروعه، خیلی چون برکات روز چهارشنبه زیاد. علما میخواستن درس شروع بکنن، چهارشنبه ها شروع میکردن. روز شنبه، شنبه پیغمبر، رحمتا للعالمین، پیغمبری که لعن نکرد. لذا تو روایت داره اگر سفر برید روز شنبه، صخره اگه از بالا برگرده سمت شما، داره میاد سمت شما، به خاطر روز شنبه برمیگرده، چون روز شنبه روز جلوه پیغمبر. مگر همه اینا هر کدومش یه استثناءاتی داره که انسان ارتباطش و اتصالش با صاحب اون روز قطع باشه، اون دیگه آثار رو اونجا نمیبینه. ولی اگه وصل باشه، کل یومن هو فی شأن، هر روز یه جلوه‌ایه، هر روز یه خدای جدیدی است، بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری. هر لحظه مرا نو خدای دگر هستی. من هر لحظه خدای جدیدی دارم. خدای جدیدی دارم نه یعنی خدای دیگری، خدای من هر لحظه یک بروز و جلوه جدیدی داره، یک جلوه جدیدی داره هر لحظه. بعد این اسماء الله عالم رو، اسماء الله پر کرده. همش جلوه اسماء الله. این اسماء الله تو شنبه یه بروزی داره، یک شنبه یه بروزی داره. چه جلوه هایی در حضرت زهرا سلام الله علیها بود، در امیرالمومنین نبود. در امیرالمومنین بود، در حضرت زهرا نبود، با اینکه هر دوتا یه نوره. چه جلوه هایی در امام حسن و امام حسین بود، اینا سبت پیغمبره، سیدا شباب اهل الجنه. نه امام سجاد سید جوانان بهشته، نه امام کاظم، نه امام رضا، با اینکه اینا همه در بهشت حقیقتی هست. تو برخی روایات هم اشاره شده نقش هر امامی در بهشت، این روایت خیلی زیبایی هم هست. دور تا دور در ورودی ذریح از سمت پایین پا که وارد میشین، سمت آقایونه، دری که رو به ذریح باز میشه، دور تا دور اون این روایت رو نوشته که در قیامت هر کدوم از اهل بیت چه نقشی دارن. مثلا امام هادی علیه السلام همسران بهشتی رو برای بهشتی ها خواستگاری میکنن و به ازدواج در میارن. بعد مثلا شراب بهشتی رو اون امام میده، بهشتی ها رو این امام حرکت میده، بهشتی ها رو این امام متوقف میکنه. خیلی روایت فوق العاده ایه. تمام 14 معصوم رو گفتن که اینا هر کدوم تو بهشت. این یک روایت که روش ای کار بشه میشه تا حدی فهمید تفاوت این جلوه ها رو. در امام حسن علیه السلام لؤلؤ مرجان دیگه، امام حسن و امام حسین، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. امروز روز جمعه خوبه سوره الرحمن خونده بشه. امام حسن لؤلؤن، امام حسین مرجانن. بعد امیرالمومنین و حضرت زهرا مرج البحرین یلتقیان، ها دو تا دریا ان که به هم رسته. بینهما برزخ لا یبغیان، اون برزخ کیه؟ پیغمبر اکرمه. بین این دو دریا که اینها رو از هم تفکیک کرده، این دریا شده این دریا، اون دریا شده اون دریا، اون برزخ پیغمبر اکرم. اینم پس بازی جلوه. امام زمان روز جمعه، روز جمعه، امام زمان عصر اساره همه کمالات، همه صاحب کمالات از صدر عالم تا ذیل عالم، همه انبیا و اولیا جمع شدن، شده امام زمان. بهش میگن روز جمعه. طاووس بهشتی هم که هست، طاووس و اهل الجنه. طاووس وقتی پر باز میکنه ببینی همه این زیبایی ها و همه زیبایی های همه پرندگان در او جمعه. درسته؟ هر چی که جلوه تو هر پرنده ای هست به نحوی طاووس اینو داره. جمعه این میشه روز جمعه. روز جمعه روز جمعه خوبه. حالا برای ما روز تعطیلیه، نه نمیدونم کار شیطانه چی بوده، جمعه روز تعطیل شده بین ما، روز تفریق. جمعه روز جمعه، تازه گفته بازارتونم مغازتونم نه تعطیل باشه روز جمعه، گفته فقط موقع نماز جمعه تعطیل باشه، بعدش همه باز میان همونجا خرید کنین. فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل الله، همه پخش بشید تو زمین، جمع بشین خرید کنید تو بازارا. روز جمعه باید خیابونای ما قلقله باشه، نه اینکه خلوت ترین روز هفته است. ارتباط با اون صاحب اسم نداریم. روز جمعه روز عیادت، روز سرزدن به اقوام، روز صله رحم، روز جمعه. دو تا کمال شما داری، دو تا کمال اون یکی داره، اینا باید با هم جمع بشه. روز جمعه همه کمالات همه باید جمع بشه، ایمان ها باید جمع بشه، زیبایی ها باید جمع بشه، همونجوری که در امام زمان جمع شد. عرض من روشنه؟ دقت میفهمید چی میگم؟ روز پنجشنبه روز امام حسن عسکری است. خب پنجشنبه چه ویژگی داره؟ تک تک اینا رو بشین روش فکر کنید. یه موضوعی 20 سال جا داره آدم رو این فکر کنه. البته باید درخواست بکنیم از خدا و اهل بیت به اون حقیقتشو بچشونن. اینا ذوقی نباشه، بافتنی نباشه، چشیدنی و رسیدنی باشه. اینا که حالا تعدادی که عرض کردم همش از روایات ویژگی های این معصومین بر اساس روایات. امام رضا فرمودن چون دوست و دشمن از او راضی بودن، رضا در چهارشنبه این رضایت جلوه داره، یعنی روزیه که موافقت حاصل میشه، یه جوری راضیت میکنن، روزیه که بنا نداره با تو سر ناسازگاری داشته باشه، اگرم توش تلخی باشه تلخی برای فراره، داره میگه سمت من نیا، مثل جهنم که روز چهارشنبه خلق شد و مثل سختی های موسی بن جعفر. باز مثلا ویژگی های امام هادی علیه السلام، ویژگی های امام عسکری چیه؟ تو زیاراتشون، تو ادعیه، توی روایاتی که معرفی کرد اهل بیت رو، امام عسکری در خفا، در عسکره، آثار نامحسوسه. امام عسکری کلن اثرگذاریاشون نامحسوس بود، خلاف پنداره، خلاف اون چه که تصور میشه. تولد فرزندشون این شکلی بود، حیات مبارکشون این شکلی بود، یعنی در کتمان، روز کتمانه، یه خفایی داره، روز پنجشنبه این شکلی، یه اتفاقاتی داره میفته به صورت نامحسوس، یه حقایقی. حالا به هر حال اینا باید روش کار بشه، فهمیده بشه، خدا نصیب کنه. اینه که به هر کدوم از اینا آدم متصل بشه، همه اینا رو داره در اون جنبه مشترکشون، ولی آثار خاص مال هر کی جداست. مثل اینکه میوه های خواص مشترکی دارن همشون، مثلا فرض کنیم ویتامین C دارن، مثلا مرکبات، شما هر کدوم از اینا که بخوری ویتامین C تامین میشه، ولی طعم ها دیگه مشترک نیست و آثار خاص، آثاری در نارنگی در پرتقال نیست، در پرتقال در لیمو نیست. این تفاوت هاست. زیارت اهل قبور این شکلیه، زیارت مؤمنین چه زنده شون چه مرده شون این شکلیه، یه آثار مشترکی داره همش با هم. زیارت سادات، زیارت علما، ولی زیارتی در این اثری در این زیارت در اون یکی نیست. شما مزار هر کدوم از بزرگان و سادات امامزاده ها که برید، زیارت اهل بیت رفتید، ولی تو زیارت این قبر یه آثاریست. این خیلی کنترل چشم داشته، همه اینا تقوا داشتن، چون تقوا داشتن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دیگه کریمن پیش خدا، محترمن پیش خدا. ولی تقوای این آقا خیلی چشمی بوده، تقوای اون آقا خیلی زبانی بوده، تقوای اون یکی خیلی گوشی بوده، سمع و بصر هر کدوم یه گرفتاری داشتن، این ابتلاش درگیری با چشم بوده، همچون که اهل بیت هر کدوم یه درگیری های داشته. امام حسن درگیریشون، جنگشون در قالب سکوت و صبر و تحملی بود که باید سعی میکردن که شیعه قیامی انجام نده. امام حسین پس یه بالانسیه بین امام حسن و امام حسین، این میخواد کنترل کنه این آتش های جوشان و شعله های افراشته شده رو کنترل کنه، بیرون نزنه. یه موتور وقتی حرکت میکنه این شکلیه دیگه، این آتشی که داره توی این موتور ایجاد میشه، اول نباید از این موتور بیرون بزنه، باید محفظه باشه اینو نگه داره داخل، باید مدیریت بشه این آتش برسه به اونجایی که باید برسه، از اونجا این آتش فعالیت بکنه. امام حسن اولین آتش رو نذاشتن از مدار خارج بشه، امام حسین آتش رو تو سر جای خودش قرار دادن. بعد این روز دوشنبه ببینی یه نظم این شکلی داره، یه شعله های این شکلی داره، که البته در تاریخ ما روز دوشنبه روز تلخیستی، فرموندن ما هرچه میکشیم از روز دوشنبه است، که روز سقیفه بوده و مسائل این شکلی در دوشنبه اتفاق افتاده. هر کدوم حساب کتاب داره، تناسبی با اون روز داره، اثری داره اون روز. اون روز عاشورا ببینید حالتون منقلبه، یه حال خاصی دارید، نه روز تاسوعا اینو دارید نه روز فرداش دارید، نمیدونم چرا، درسته؟ یه حال عجیبیست. روز نیمه شعبان یه بستی دارید، یه حال خوشی داره آدم، درسته؟ روز عید قدیر دیدید چقدر آدم مؤمنین چقدر سبکن، از درون یه آرامشیه، یه سبکیه، نشاطیه، یه نسیم خنکیه تو دل آدم. روز عاشورا یه نسیم داغیه تو قلب آدم. یه اثر اون روزه، روز اثری داره. به هر حال این زیارت ها این شکلیه. آنها احیاء اون اندرب به هم یرزقون هستن و با دیگران قابل قیاس نیستن. هر جا هستیم میتوانیم به هر کدام از آنها متوسل شدیم. در زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام بر همه ائمه بلکه انبیاء علیهم السلام سلام داده شده است. حالا تو زیارت از معصومه هم شکلیه، به همه اهل بیت سلام دادیم. تنها زیارتی که به تک تک معصومین ما سلام دادیم زیارت از معصوم است. تو زیارت امام رضا هم حتی اینجوری نیست، چون قوم حرم همه اهل بیت. از معصومه سلام الله علیها شهرشون حرم کل اهل بیت، زیارتگاه همه اهل بیت. همه این ویژگی هایی در تمام معصومین گفتیم تو قم جلوه داره. قم شهر عجیبیست، شهر منحصر به فردیه. قم همه آثار و برکات اونجا هست، از هر معصوم یک جلوهی تو شهر قم هست، از هر معصوم، از کمالات و فضائل و امتیازات هر معصومی در قم جلوهی هست، در هر معصوم جلوهی هست. لذا به تک تک اینها سلام میده. تو زیارت اهل بیت به انبیا سلام میدیم، چون وارث اینها هستن دیگه. از نوح یه جلوه‌ای هست، از عیسی یه جلوه‌ای هست، امام موسی علیه السلام. این یه بحث بسیار قشنگی هم هست. اگر یه وقتی فرصت شد زیارت وارث رو بشه در موردش گفتگو کرد، خیلی ربط این معصومین با امام حسین ربط جالبیه. مثلا هست عیسی علیه السلام، ربطشون به امام حسین چیه؟ امام حسین وارث از عیسی، یکیش در حیات بخشیه، مظهر اسم محیی بود، محیی و ممیت و شفا بخشه، ابر الاکمه و الابرس. امام حسین هم حیات بخشه با تربتش، هم شفا بخش، اسمش هم مظهر حیات، دلها رو زنده میکنه. از عیسی ایستاد، از حواریون درخواست کمک کرد، من انصاری الالله، برای این مسیر کمک خواست. امام حسین هم حل من ناصر گفت. این همون جلوه حضرت عیسی بود. درد میفهمید؟ یعنی معصومین دائما دارن یه چیزی رو جلوه میدن. این که دارن جلوه میدن دائما یکی از انبیاست، کمالات این انبیا دائما داره در این آینه بروز پیدا میکنه. البته کمالات این انبیا رو همه رو در اوج دارن، در خود اون پیغمبر حتی ضعیفترشه. این چیزها رو خدا به ما بفهمونه، معرفتمون نسبت به اهل بیت اینها اثر داره در معرفتمون نسبت به اهل بیت، معرفت نسبت به امام حسین، حقیقت امام حسین تا حدی برای انسان روشن میشه. وارث ابراهیمه، وارث نوحه. نوح چه ویژگی‌هایی داشت؟ ابراهیم چه ویژگی‌هایی داشت؟ ابراهیم خلیل الله بود، در درگاه عشق الهی فرزند رو برد برای قربانی. ابو عبدالله هم همین کارو کرد، علی اکبر برد، بلکه علی اصغر رو هم آورد. ابراهیم کعبه رو بالا برد، ابو عبدالله کعبه رو حفظ کرد، او کعبه رو تطهیر کرد. امام حسین هم برای تطهیر کعبه از مکه خارج شد که خون او اینجا ریخته نشه. خیلی زیاده، تک تک اینا رو بخوایم روش کار بکنیم. در آتش انداختن امام حسین رو هم، خانوادش رو در آتش انداختن. این که سخت‌تره، که آدم خودش رو آتش بیفته سخت‌تره یا خانوادش رو آتش بیفته. او بچه خردسال رو تشنه رها کرد در مکه، آب زمزم جوشید. این بچه خردسال رو تشنه دست گرفت، شربت شهادت نوشید. و همینطور با حضرت موسی علیه السلام، با حسین، با اسماعیل، با ادریس، الیاس، چه یعقوب، یوسف، همه اینا جلوه دارن در اهل بیت. آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیه مجمع. اگر کسی بخواهد تشنگی و آتش دیدار آنها را در وجود خود تخفیف دهد، زیارت مشاهد مشرفه به منزله ملاقات آنها و دیدار حضرت غایب است. چقدر این جمله مهمه. آتش دیدار، اگر کسی نسبت به امیرالمومنین دلتنگ، آتش دیدار ابا عبدالله داره، خصوصا مایی که در مشهد هستیم که دیگه حجت بر ما تمامه، زبان ما بسته است. این حرم مطهر، این منبع فیض، این منبع فیض رو نباید از دست داد. فهمان که برای امام زمان دل تنگ میشه، برو مشاهد مشرف، دیدار امام زمانه. از دیدار امام زمان چه اثری میخوای؟ میخوای به تو توجهی کنن، عنایتی کنن؟ الان شما میگی آقا من آقای بهجتی باشه برم ببینمش. خواهی بهجت ببینی چی بشه؟ چیزی به ما بگن، یه توجهی کنن، عنایتی کنن، دعایی کنن برا ما، درسته؟ یه قندی فوت کنن به ما بدن. خب بنده خدا 10,000 برابرش در دیواره حرم داره انجام میده. دعا میخوای حضرت دعات میکنن، توجه میخوای حضرت توجه میکنه، چیزی بهت بگن میگن، القا میکنن در قلب زائرین حقایقی رو. گوش شنوا نیست فقط، بینه امام داره حرف میزنه با ما. همی که وارد میشی حضرت میفهمن فلان کارتو خوشم نمیومد، اون کارتو دوست داشتم، این کارتو بیشتر کن، اون یکی خوب بود. هر زیارتی آدم بره امام داره با ما حرف میزنه، ما نمیفهمیم. حقایقی رو به آدم میگه، وظایفی رو به آدم میگه، نقایصی رو به آدم میگه. دیدار امام زمان، نه آقای بهجت، دیدار امام زمان میفرماید تشنه دیدار امام زمان هستی برو زیارت مشاهد مشرف. تازه این مشاهد مشرفه پایین تر از حرم اهل بیت هم منظوره ها. حرم همین جناب خواجه عباسلت، اونجا هم همینطور، اونم اثر داره. زیارت شهدای بهشت رضا اثر داره، اینم مشاهده مشرفه به حساب میاد در سطح پایین تر. آنها در هر جا حاضر و ناظرند، هرگاه انسان به یکی از آنها متوجه شود مانند آن است که به همه متوجه شده. اتصال به یکیشون اتصال به همه است، توجه به یکیشون توجه به همه است. بعد شما به یکیشون توجه میکنی، همه شون به شما توجه میکنن. از یکیشون درخواست میکنی، همه شون بهت عنایت میکنن، ولی از دریچه اون یه نفر. حالا مثال خوبی هست ولی انشالله که دشوار نباشه. ببینید الان شما، خود شما یک نفرید، یک روحی، درسته؟ یک نفسه، یه روحه. این روح در این دست هست، در تک تک انگوش های این دست هست، در این چشم هست، در زبان هست. الان شما با هر انگوشتتون که کار بکنید، الان وقتی یه نفر به شما میگه که مثلا شما با گوشتون میخواین یه کلمه رو تایپ بکنید، انگشتاتون با هم فرق میکنه هر کدوم بزنید؟ با این انگشت کوچیک تایپ کنید، با این بزرگ تایپ کنید. بعد وقتی به شما میگن اینو بنویس برام اس ام اس کن، مثلا میگه اس ام اس کن، از کی داره درخواست میکنه؟ از انگشتا داره درخواست میکنه یا از اون روح؟ بله، از روح. بعد روح حالا از قالب اون انگشت ها، از هر انگشتی که بخواد خودش بروز میده. توسل به اهل بیت توسل به اون روحه. اون روح یه حقیقت واحده. بلا تشبیه این اهل بیت هر کدوم یک انگشتن برای اون روح. دقیق فهمونی چی شد؟ مسئله حل شد؟ یا نه سخت بود؟ از این کانال بیرون میاد، یا از این انگوش یا از اون انگوش یا از اون انگوش. بعد انگوشت ها همشون یکسانن، قدرت برابر دارن، درسته؟ ولی ویژگی های در یه انگوشتی هست که در اون یکی نیست. این همون امتیازاته که عرض کردم. این کلهم نورون واحد پس هست، ولی یه آثاری در هر کدوم هست، در اون یکی نیست. با انگشت اشاره خیلی کارا میشه کرد، با انگشت شست یه سری کارای دیگه میشه کرد. انگشت شست با انگشت اشاره کنار هم که بیان، این مثلا یه سبد یادم میخواد بلند کنه، با این انگشت کوچیکه نمیتونی سبد بلند کنی، دکمه میخوای ببندی با این دوتا انگشت باید باشه. حالا حاجی قرائتی خیلی مثالای قشنگی تو این باب میزنه، مثلا سیب میخوای برداری با این سه انگشت باید باشه، میخوای گاز بزنی مثلا چهار انگشت باید باشه. این انگشت ها و کنار هم آمدنش، اون حالت جمع همه اینها که میشه کل دست، اون چیزی که در امام زمان بروز داره، که همه اینها یک جا به صحنه میاد، همه ی توان این انگشت ها با هم به صحنه میاد، جمع میشه، که از ما خواستن همه توانتون هر جمعه به صحنه بیارید در قالب نماز جمعه. فکر مثلا یه دستور به ما دادن، اونم با این تعطیلیای ما اصلا جور در نمیاد، روز تعطیل میخوام بشینیم یه روزم با خانواده باشیم، گفتم پاشیم بیاین بریم مصلا نه جمع بشیم، مثلا نفهمیدیم نه دینو فهمیدیم نه فهمیدیم توی عالم چی کاره ایم، هیچی اونم با هیچیمون جور نیست. روز تعطیل به این معنا ما در طول هفته نداریم، شاید روز شنبه رو بشه از جهتی، چون کار انبیاء این بود که تکالیف و دشواری ها رو برمی‌داشتن، یذو انهم اسرهم و اغلالهم التي كانوا عليه، از اون جهت چون به روز پیغمبره شاید بشه گفت مثلا روز سبکتریه، مثلا خود سبت یا مسبت، شنبه رو بهش میگن سبت، سبت به معنی تعطیلی، روز شنبه شاید روز سبک کاری باشه، روز تعطیل هم باز نمیشه گفت، روز سبک کاری اگه بخوام بگیم در طول هفته باید شنبه رو ظاهرا لحاظ کنیم. جمعه روز پرکار هفته است، مهمترین روز هفته است، روز جمعه است، شهر شهر مرده ها میشه روز جمعه، بعد این اطراف شهر رو اینا پر میشه، تفرق کامل، هر کی رفته یه گوشه برای خودش نشسته، روزی که همه بعد از هر جایی هستن پاشن بیان، جمعه باید جمع بشن همه. به هر حال به یکی متوجه بشی به همه متوجه شدی، الان شما به یه انگشت متوجه بشی به همه انگشت ها متوجه شدی. چرا؟ چون به خود این انگشت به خاطر انگشت بودنش که متوجه نشدی، به خاطر اون روحی که در این انگشت داره کار میکنه متوجه شدی، درسته؟ اون روح هم تو این انگشته، هم تو این انگشته، هم تو این انگشته. به یکی متوجه بشی به همه متوجه شد. انشالله که با این مثال بحث فهمیده شده باشه. گذشته از اینکه امام عصر در برخی از تشرفات فرمودن شما خودتان را اصلاح کنید، حالا اون ادامهش این بود که مانند آن است که به همه متوجه شده و همه را زیارت و دیدار کرده است. زیارت امام بری، زیارت همه ائمه رفت. حضرت فرمودن خودتون اصلاح کنید، ما خودمان به سراغ شما میاییم و لازم نیست شما به دنبال ما باشید. به دنبال ما باشید یعنی دنبال ما حرکت بکنید، دنبال دیدن ما نباشید. فکر نکنید مثلا باید یک کار بکنید که حضرتو ببینی، نه، باید امام جلو چشت باشه. امام از عمه میاد، عممه، چیزی که در جلو به مادر میگن ام، چون همش محل توجه بچه است، همش پیش روی بچه است، بچه از جلو چشش مادر رو کنار نمیتونه بذاره، همش به مادر توجه کنه، بهش میگن ام. امام رو هم میگن امام چون همش بهش توجه کنی، جلو چشت باشی، هر کار او میکنه بکنی، هر چی او میگه انجام بدی تا راه بیفتی، تا رشد کنی. امام رو امام بگیر، پیش رو قرار بده، دنبالش حرکت کن. لازم نیست دنبال این باشی که فیزیک امام رو ببینی، این اگر باشه اون دیدن هم اگر مصلحت باشه برات حاصل میشه، چون فوق اون دیدن نصیبت شده. آدم میبینه که چی بشه، ما الان پزشک رو میخوایم ببینیم که چی بشه، ببینیم که مثلا چشاش چه شکلیه، مثلا پزشک رو برای این میخوایم، الان من دارم به خودم میپیشم میگم فقط آقای دکتر رو بیار من یه نگاهی به چشماش کنم ببینم چشماش آبیه، زرد، سبز، قهوه‌ایه، چیه؟ خیلی آدم باید عقلش کم باشه اگه اینجوری دارم دکتر فکر میکنم. یه دکتر رو میخوام که نسخه بپیچه، درسته؟ حالا اونقدی که ما از دکتر نسخه داریم وقتی عمل کردیم اون سر وقت و به زنگایی که نسخه لازم داریم خود اون دکتری که حواسش به ما هست، دکتری که منو میشناسه، دردمو میشناسه، آن به آن حواسش به منه، وقتی میبینه من همه نسخه رو عمل کردم الان دارم لنگ میزنم چیکار میکنه؟ اونجا خودش نسخه میرسونه. این معنای این عبارته. لازم نیست دنبال ما راه بیفتید، خودتون اصلاح کنید، ما میایم سمتش. این معناش اینه. ما میایم نه یعنی میایم یه چشم ابرویی بهتون نشون میدیم. چشم ابرو به چه دردمون میخوره؟ ما میایم یعنی میایم گره باز میکنیم، گشایش میکنیم. اینجور میایم. راه دیگر توسل به قرآن است. توسل به قرآن. ببینید ما قرآن رو به نگاه توسل بهش نگاه نمیکنیم. حال که شب قدر قرآن رو سر میگیریم توسل به قرآن میکنیم. ما نهایتا قرآن رو میبوسیم، خیلی دیگه کاری بکنیم میخونیم، توسل به قرآن نمیکنیم. مثل اینکه یه نفر زیارت عشرا فقط دست بگیره کار نشه باشه که حاجت داره نداره چیزی میخواد نمیخواد، همین فقط بخونه مقید به این کمی کلمات فقط دهنش بیرون بیاد. دعای توسل یه کسی اصلا نفهمه اشفع لنا عند الله یعنی چی، این اصلا داره چی میگه تو این کلمه؟ داره میگه آقا یعنی ما حاجت داریم. بهش میگن برای چی داری میخونی؟ میگه همین گفتن این کلمات رو بخونیم و ثواب به ثواب داره. این چقدر مسخره است کسی دعای توسل بخونه فقط این کلمات یه بار از دهنش بیرون اومده باشه. مثلا این اشعاری که بچه‌ها حفظ میکنن تو مدرسه میان سر کلاس میخونن، فقط این کلمات رو یه بار میخونن دهن ادا کنن که آقا اون معلم بیرونشون نکنه، نمره کم نده. نه هیچی نمیفهمن از این کلمات که میگن. حالا ما 100 تا شعر حفظ کردیم تو مدرسه، چند تاش یادمونه؟ چند تاش داریم استفاده میکنیم؟ چقدر مفاهیمش تو ذهنمونه؟ باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه، یادم آرد از چی؟ خود شعرش هم حفظمون نیست. بعد اصلا مضمونش باز باران با ترانه، این ترانه منظورش چیه؟ اصلا توجه نمیکنیم این ترانه با ترانه منظور آهنگ صدای یادم چک چک آب بارانه. الان بعد 20 سال تازه فهمیدیم که اون بازباران با ترانه، ترانه منظورش بود. هممون هم میخوندیم، هیچ توجهی به اون مفهومش نداشت، فهم خواستیم کلمه رو بگیم. گاهی آدم زیارت عاشورا این شکلی میخونه، گاهی دعای توسل اینجور میخونه، گاهی متاسفانه که عمدتاً در مورد ماها این شکلیه قرآن این شکلی میخونیم، فقط میخوایم کلمات از دهنمون بیرون اومده باشه، درسته؟ قرآن رو باید بهش توسل کرد. مثل این که آدم گوشیشو برداره این پیام هایی که اومده. الان یکی از شغلایی که تو فضای مجازی اینه، بهش میگن سینزن. میگه فقط تو بیا با 100 تا اکانت مثلا این سفر رو فقط اینجوری بزن که اون پایینش اون سینش اضافه بشه، چه 500 تا 600 تا 700 تا اون تعداد سین بالا بره. حالا فرض کن یه نفر شغلش همینه، این سینزنه، اصلا نمیخونه این مطلب چیه، فقط این پایین میاره که یه اضافه بشه. ما قرآن خوندنامون نگار شده سینزنی، همین فقط میخونی که این رد بشه. و سوره الرحمن چیه؟ 10,000 بارم میخونیم، یک بار با توسل آدم بخونه. آقا چی داره میگه؟ اون پست رو نمیخونم برای اینکه اون پایینش یه سین اضافه میشه، بخونم اینه چی میخواد بگه. ما تو فضای مجازی اینقدر پست های فضای مجازی رو تحقیر نمی کنیم که قرآن رو تحقیر میکنیم. خدا به دادمون برسه، خیلی ما تحقیر میکنیم قرآن رو، هیچی به حسابش نمیاریم. خدا خود اینی که داره حرف میزنه از همه بیشتر مبتلاه. شبانه روز یه بار برداره همون قرائتش که یه دعایه بخونیم، توسل هم نمیخواد، تدبر نه، یه قرائتی روزی 5 تا آیه لااقل آدم خونده باشه. درد اینا اگرم بخونیم انقدر توتیوار این فلان سوره از ثواب داره، اون فلان اثر رو داره، این فلان خاصیت رو داره. توسل به قرآن چیزی از توسل به اهل بیت کم نداره، بلکه وقتی اهل بیت در دسترس ما نیست، ما باید توسل به قرآن کنیم. آیه بهجت میفهموندن که همینجا شاید باشه، میفهموندن که کسی بخواد چهره امام زمان ببینه، بله آخره هم صفحه هم هست، به این صفحه قرآن که نگاه کنه، صفحه قرآن همون چهره امام زمان، اون چهره امام زمان بدن خلقی حضرت اومده تو عالم خلقت، چهره انسانی پیدا کرده، این بدن کتبی حضرت، یعنی امام زمان رو جمع بکنند بکنن کتاب میشه قرآن، باز بکنند بکنن انسان، انسان مادی میشه این امام زمان. روشنه؟ یه حقیقته، هر چی که در این نورانیت باطنی حضرت بوده ریخته، یکی به بدن مادی حضرت، یکی به قرآن. حالا ما یکیش در دسترسمون نیست. کسی تا حالا قرآن رو با نگاه این که این بدن امام زمانه نگاه کرده؟ تا حالا کسی اینجوری دیده؟ قرآن رو دست بگیر آدم، الان من بدن امام زمانه در آغوش گرفتم، همه اون لطافت، نورانیت، صفا، کمالات، اثر، همش تو اینه. و این نگاه به این مثل نگاه کردن به چهره امام زمانه. این جمله رو بحثت حالا آخرش میکنی، این میشه توسل به قرآن. ما قرآن رو خیلی خفیف گرفتیم، خیلی، و هم عامه مسئولن، هم خاصه و علما مسئولن در اینکه قرآن رو بهش بها ندادن، بین ما یادمون ندادن، ما رو سوق ندادن، معارف قرآن رو به ما ندادن. منبرها رو آدم میره، این تکرار اون تکرار این تکرار پارسال، اون تکرار پیارسال، همش یه مطالب سطح پایین، همیشه تکراری، نه مطالعه ای، نه کاری، نه عمقی. این حقایق قرآن، هر آیه رو میای الان میخونی چیزی گیرت میاد. علامه طباطبایی فرموده من روزی یک جز قرآن میخونم، ما یه دونه ختم قرآن میکنم، هر ماه احساس میکنم قرآن جدیدی رو ختم کردم. این جمله از علامه طباطبایی، این قرآن ماه پیش نیست، آقا همون سوره مائده است، اون سوره مائده نیست، این سوره مائده جدیده. این توسل به قرآنه، همونجور که اونی که باطنش به باطن حرم جوش خورده، هر سری که حرم میره میره این یه حرم جدیده، درسته؟ کسی احساس تکراری بودن از حرم میکنه که همون زیارت دیروز، همون زیارت هفته پیشه، هر زیارتی یه زیارت جدیده، یه اثر جدیده، یه قضای جدیده. تازه قضای تکراریش هم همینه، هر قرمه سبزی، قرمه سبزی تکراری میشه، بله؟ شما هفته پیش قرمه سبزی خورید، این هفته هم که قرمه سبزی میخورید میگید آ این که هم قرمه سبزی است که، این اصلا یه طعم جدیده، طعم جدیده قرمه سبزی، بله قرمه سبزیه، طعم جدیده با ذائقه من، با گرسنگی من، یه انرژی جدیده. قرمه سبزیش هیچ وقت تکراری نمیشه، قرمه سبزی که ارتقا نداره، قرمه سبزی قرمه سبزیه، قرمه سبزی ترک نمیشه. اون کمالاتی که ارتقا داره، حقایق قرآن بطن داره، قرمه سبزی که بطن نداره، قرمه سبزی قرمه سبزیه، لایه های باطنی داره که بخواد هفته بعد یه لایه جدید از باطنش به شما نشون بده. قرآنی که بطن داره، 70 تا بطن داره، هی میشکافی، میکاوی، میری جلو، میبینی اوه یه چیز جدیدی، اصلا یه دنیای جدیدی داره بهت نشون میده، خودتو اصلا یه چیز دیگه داره نشون میده، خدا رو یه چیز دیگه داره نشون میده، عالم رو یه چیز دیگه داره نشون میده. این توسل به قرآنه، و باید بخوایم از اهل بیت که ارتباط ما رو با قرآن تقویت بکنن، حقیقت قرآن رو به ما بچشونن، بفهمونن، ما رو پیوند بزنن به قرآن. خودمونم برنامه جدی داشته باشیم برای انس با قرآن در شبانه روز، در قرائت قرآن، در مطالعه تفسیر، تدبر در قرآن. حالا در دوستان ما و بعضی عزیزانی که فعالیت‌هایی دارن، یکی از خواهران عزیزمون سرکار خانم دکتر حیدری ایشونو اگر بتونید هماهنگ بکنید تشریف بیارن اینجا. ایشون از عزیزانی هستن که توی بحث‌های تدبر در قرآن خیلی مسلطه، تو بحث‌های تعلیم و تربیت هم، تربیت کودک و اینها جزء همین گروهی هستن که با جناب اخوت و دوستان این چنینی فعالیت داشتن و آثار سند تعلیم تربیت در قرآن و اینها رو کار کردن. ایشون الان مشهد، اهل تهران البته، حالا بعضی روزا در هفته یه ساعتی بیان اینجا برنامه تدبر در قرآن. مثلا مزه قرآن رو آدم با این برنامه که اینا دارن و این مدل تدبری که اینا دارن، یه قرآن جدیده، خصوصا اینا روی کرده تعلیم تربیتی دارن، یه چیزایی از این قرآن به آدم یاد میدن، آقا تو ارتباط با بچه، تو ارتباط با فلانی، خیلی قابل استفاده است. ایشون خانم دکتر حیدری شل استفاده بکنین از ایشون. این دیگه حالا روزی امروز بود. میفهمن که راه دیگر توسل به قرآن است، اینها شریک قرآن هستند بلکه با قرآن عینیت دارند. اگرچه اکثر مسلمانان به قرآن اعتقاد دارند ولی به امامت اهل بیت قائل نیستند. البته جای شگفتی نیست که اکثریت مسلمانان بر خطا هستند، زیرا می دانیم که اکثر متدینین عالم نیز مسیحی هستند که قائلن قرآن باطل است. این که اکثریت همراه نباشه که دلیل نمیشه. اکثریت مسلمان ها به اهل بیت پشت کردن. خب اکثریت مردم کره زمین هم به پیغمبر اکرم پشت کردن. مثلا اکثریت معمولا ملاک برای بطلانه، یعنی وقتی اکثریت یه چیزی رو داره میگه و یه چیزی رو میخواد، این حکایت از این داره که این به هوای نفس نزدیکتره، این ماد به مادیات نزدیکتره، چون اکثریت تابع هوای نفسه، اکثریت از حقیقت و فطرت دوره. ما که نباید اکثریت رو نگاه کنیم بگیم که مگه چند نفر دنبال اینا میرن، مگه چند نفر اینو قبول دارن، مگه چند نفر اینو میگن. این حرفا دودمان آدمو به باد میده، که همیشه دنبال شلوغی ها میگنیم، اون جلسه این چقدر شلوغ، این چقدر اونو میرن، اون چقدر فلان چی طرفدار داره، چقدر من فالوور داره، چقدر فلان داره. ملاک اگه اکثریت باشه که اکثریت همیشه حکایت از باطل داره، به این چیزا نباید توجه کرد. بنابراین اکثریت میزان برتری نیست. بله اکثریت با قرآن هم کار ندارن، اکثریت صبح تا شب مراجعه به قرآن و اهل بیت هم، اکثریت به حرم امام رضا هم کار ندارن، اکثریت همین روزای امام حسین هم مسخره میکنن، اکثریت سر در آخر داشته باشه، زندگیش تأمین باشه، علفش سر وقت بیاد، کاوجوش قطع نشه، اکثریت با همینا زندگی میکنه، میکنه باشه بیه اکثریت باشه. اتفاقا از یه طرف دیگه ما ها معمولا یه چیزی رو میخوایم بگیم خیلی منحصر به فرد و اونا خاصه، همینی که نایابه، نادره، کمیابه، به ایناش دست میزنیم. از این فقط یه دونه است تو دنیا، تو دیدید؟ هیچ شعبه دیگری ندارد که میگن فقط مال اینجاست، زیاد نیست، هم یه دونه است، هم یه عطره، هم یه دونه گوشیه، هم یه دونه فلانه. میخوایم پوز بدیم، هم همین ماهایی که اکثریت گرایی، ما همیشه باید دنبال اکثریت باشیم، میخوایم پوز بدیم، میگیم از این هیچ کی نداره، هم یه دونه داره. معلوم شه که آدم فطرتاً خوشش میاد از اون چیزایی که خیلی طرفداری نداره و خیلی دست همه نیست، پخش و پلا نیست، نایاب. اگه اینه خب باید ما در مورد اهل بیت هم یه حقیقت نایاب، یه گوهریه که تعداد نادری تونستن بفهمن. این آدم را میندازه برای اینکه اینم برسه به سمت این حقیقت. توسل به قرآن هم آرام بخش دلهاست. النظر الی المصحف عباده، نگاه کردن به قرآن عبادت، آرام بخش دلهاست. توسل به قرآن ها، توسل باشه یعنی قلبن انسان اتصال پیدا کنه با قرآن. همین سلوه یعنی آرامش، شادی و آرامش قلبی برای کسی که به شمایل امام زمان علیه السلام نگاه کند نیز حاصل می شود. نگاه به امام زمان چه آرامشی ایجاد میکنه در دل؟ شما تو اوج گرفتاری باشید، یهو مثلا آدم دماغ به هم ریخته است، یهو در بزنه آقای بهجت پشت در، چیکار چه حسی پیدا میکنه آدم؟ مثلا با عصبانیت میگه برو حوصله ندارم، یه وقتی ایشونو میبینه میگه آقا خستگیم در رفت، درسته؟ حالا اگه امام زمان تشریف بیارن همون ساعت چی؟ بفرمایید. تو اوج گرفتاری آدم بچه‌شو از دست داده، خدای نکرده با همسرش دعوا کرده، یا خیلی مشکلات سنگین‌تر، یهو در بزن امام زمان وارد شه، آدم چیکار می‌کنه؟ میگه اصلا یادم رفت همه مشکلات. آقای بهجت میفهمن اثری که در دیدن امام زمانه در نگاه به قرآن هم هست، همون اثر. ما توسل نمی‌کنیم، توسل به قرآن نداریم. حضرت امام رحمت الله علیه بهشون گفته بودن آقا بمب‌گذاری شده حزب جمهوری، شهید بهشتی و سایر شهدا کشته شده. احمد آقا میفهمود که ما فکر امام حالش بد میشه، سکته میکنه، چون قلبشون هم امام مشکل داشت. چندین سال امام با نصف قلبش زنده بود. گفتم هیچی دیگه، آقا حالش بد شد. گفت منم دیدم امام نشسته، تعبیرش اینه، دیدم مثل یه پیرزن نشسته قرآن میخونه. این توسل به قرآن اینه، داره نشسته امام زمان رو نگاه میکنه، خستگی در میره. ببینید چقدر ما چیزهایی در دست هست. آقای بهجت توی صحبتی که ازشون فیلمش منتشر شده اینن همینو میگن، دستشون اینجوری میکنن، میگن که نگاه به این صفحه قرآن همون نگاه به صورت امام زمان. بعد میفهمن که ببینید چه چیزایی در دسترس ما سادش استفاده نمیکنیم. این جمله ازشونه، چه چیزهایی در دسترس ما استفاده نمیکنیم. بعد از مرگ آدم حسرت میخوره، همین قرآنی که تو تاخچه بود و الان اونجا توی اون قفسه 50-60 قرآن لااقل که فکر میکنم در سال یک بارم وقتی که بنده از اینجا اطلاع دارم یک بار هم اینا برداشته نمیشه از اون قفسه ها، که اینا اثر معنوی بدی هم داره. تو خونه اگر آدم 5-6 تا یا 6-7 تا قرآن داره که تو خونه مونده، اینا رو گردشی استفاده کنه، قرآنی مهجور نمونه، چون قرآن روش خاک بشینه نفرین میکنه اون افرادی که باش مرتبطن. در روایت این غبار نباید بشینه رو قرآن، این غبار بشینه و دلچه قرآن حقیقت زنده است. مثل که شما امام زمان رو توی اتاقی حبس کرده باشید، هفته به هفته بهشون سر نزنید، چه آثار بدی داره. امام زمان تو اتاق بغل خونه شما باشن، شما مادر شما اومده خونتون 10 ساعت تو اتاق نرفتید، تو اتاق چقدر بده، اثر وضعیش چیه؟ حالا مادر شما 1 هفته از تو اتاق نرفتید، 1 سال تو اتاق نرفتید، وقت نکرده. این قرآن بالاتر یا مادر شما؟ روشن عرض من؟ باورم میاد این حرفا رو یا نه؟ قرآن رو گذاشیم اونجا، فهمید غبار بشینه این نفرین میکنه. یکی از 3 تا چیزی که نفرین میکنه، یکی عالمه که نفرین میکنه، یکی مسجده، یکی قرآن. مسجدی که کسی نمیره، خاک نشسته توش، عالمی که کسی بهش کار نداره، اینا حقیقت ملکوتی، اینها نفرین میکنه اون اهل اون منطقه رو. و یکی هم قرآن. لا یقرأ، قرائت نمیشه، غبار روش نشسته. حالا همین قرآنو که توی تاخچه است شما بردارید با این توجه، این خود امام زمان است در قالب کلمات در آمد، بشینید نگاهش کن. معلوم که اول کاظم با همین توجه این شکلی بهش اون عنایت شد، میشه فقط قرآن نگاه میکنه. این ارتباط وقتی برقرار بشه، این صمیمیت، این رفاقت، بعد حقیقت قرآن، نور قرآن میگیره آدم رو. ما خیلی بی‌معرفتی میکنیم نسبت به قرآن، هممون به نحوی، هممون تعارف هم نداریم. قرآن شده کتاب مسافرت که از زیرش رد شه که سالم بمونه، مثل که مادرش رو تو اتاق بذاره سال به سال بیاره، بگه مادر دستو بالا، بگیم از زیرش دست رد شه میخوام برم مسافرت. از این توهین بدتر، میگه همون به من کار نشه باشی بهتره، که فقط دستت به من بخور من سفر میرم چیزیم نشه. چقدر تحقیر قرآن اینا، چه حقیقتی. این همه انبیا و اولیا و بزرگان تکه تکه شدن این قرآن دست من و شما برسه. به قول حضرت استاد طلح جوادی، حضرت ابوذر قیام کرد چون یک واو داشتن از اون قرآن برمی داشتن، ولدین یک نزون از ذهب، اون واوش و معاویه دستور داد بردارن، چون واو برم داشتن معنای آیه عوض میشه، که الان نمیخوام وارد بحثش بشه. ابوذر قیام کرد گفت منو بکشید، بعد واو بزنید سر جاش، شورش کرد برای یک واو قرآن که قانع شدن نه ساکت شدن. این بزرگان ما خون دادن، خون دل خوردن، زحمت کشیدن، این قرآن همینجور به ما رسیده، 10,000 تا از اون واو ما داریم، این خیالمونم نیست، انقدر اینا گره گشاست. قرآن فقط هم قرائتش نیست، همونش هم گاهی میلنگیم. اونس با این مفاهیم، این حقایق تو زندگی پیاده کردن، این عزیزانی که اشاره کردم در موردشون، اینا کارشون اینه، با این تدبر در قرآن کارهای عجیب غریبی کردن. تو تهران اینا بعدشن با سوره مبارکه متففین و دو سه تا سوره دیگه درمان افسردگی، انواع اقسام افسردگی ها رو کشف کردن، 12-13 مدل افسردگی کشف کردن، همش هم با آیات قرآن درمانشو کشف کردن. به کلینیکا گفتن بیاید بریم مدل ما رو پیاده کنیم، مدل شما رو پیاده کنیم، ببینیم افسردگی ها رو چقدر درمان میکنیم. مدل اونا ظاهرن 60% یا 70% درصد درمان بوده، مدل اینا بالای 90% درمان داشته. دانشگاه تهران گفته که کتاب اینا رو بردارید، کتاب درسی کنید، کتاب درسی شده در مورد افسردگی، فقط هم از قرآن. یه عجوبه هایی یعنی دوستان ما، حالا فرصت نیست خیلی در موردشون صحبت بکنیم. قرآن بابا این حقیقت زنده است، این داره کار میکنه. همش هم اون بحث تعبدی و اینا نیست که مثلا فکر کنیم که نه، حالا کلماتش که توش خبری نیست، منظور اینه که اون نور قرآن، نه، خود این کلمات قوقایی است. همینا رو اگه کسی باش مرتبط باشه، متصل باشه، این مثل دست و پای امام حسین میمونه، مثل دست و پای امام زمان میمونه. بگیم نه، دست و پای امام زمان که بالاخره چیز خاصی نیست، اون نور باطنی حضرت مهمه. آقا اون نور باطنی در این دست، این دست یه دست دیگری است، این چشم یه چشم دیگری، چشم امام زمان چشم من شماست، زبان امام زمان زبان من شماست، یه زبان دیگری است. این کلمات قرآن مثل بقیه کلماته؟ به کربلا کاظم میذاشتن جلوش یه واو مینوشتن به نیت قرآن، یه واو مینوشتن به نیت معمولی، جلوش میذاشتن دوتا واو، میگفت این قرآن، این قرآن نیست، این نور داره، این حقیقی، این اتصال داره تا خدا، این به هیچی بند نیست، یه واوش فرق میکنه. واو هم واوی که همین میگیم دیگه، بابا این واو قرآن، این واو خداست، این دست دست امام زمانه، این پوست پوست تن بقیت اللهه. پوست امام زمان اگه مثل من و شما بود که الان حضرت 12 قرن مثل آدم های معمولی زندگی میکردن، یه چروک رو این صورت نیفته، 12 قرن این بدن با بدن ما یکیه، این پوست، این مو با پوست و مو و گوشت ما یکیه، این قرآن یه کتاب بقیه، مثل بقیه کتاب، بغل بقیه کتاب. تازه موقعی که مراجعه بقیه کتاب میکنیم به این نگاه هم نمیکنیم، من فکر کارش ندارم که حالا یه وقتی حالا لازم بشه ختمی باشه، چیزی باشه، یه ختم سوره انعامی بگیریم، مجلس ختمی باشه، قرآن بخونیم. همون الان تو مجلس ختم هم خیلی قرآن همونجا هم دیگه نیست، قدیم بود، الان که بهشن خوردش کردن ماشاءالله، یه زمانی جز بود و بعد شده نمیدونم حزب و باز نیست که کمتر داره میشه و همونش هم سوال نیست، یعنی میارن اصلا خیلی کسی هم ور نمیداره. اینی که ما عذاب نمیاد خدا همه ما رو جمع کنه بریم جای تعجبه، ما به این قرآن اینجور تحقیر رو، بعد درخواست ظهور امام زمان هم داریم، امام زمان تو خونه هر کدوم از ما هست نشسته، بعد ما میگیم آقا کجایی امام زمان؟ بولای بهجت با این عدل دیگر چه کرده ای که به دنبال آن دیگری میگری؟ اینو گفتم شاید نمیدونم، آقای بهجت فهمیدن که من این صبح جمعه هایی که ایشون مجلس روزه داشتن، یکی از اساتید میفهمدن ما یک شام جمعه خدمت آقای بهجت بودیم، آقای بهجت فهمدن امروز مداح داشت در مسجد مداحی میکرد، داشت اینو میگفت، میگفت آقا جان یا صاحب از زمان، روز جمعه هم هست دیگه امروز، آقا جان یا صاحب از زمان کجا هستید شما، ما دورت بگردیم خدمت شما برسیم دستتو ببوسیم. این مرد خدا ببینید آقای بهجت، اونه جملات احساسی خوبه دیگه، ماها رو به شور میاره، اون مردی که متصل به حقیقته. آقای بهجت فهمده بودن که من با خودم گفتم مگر قرآن و اطرت عدل هم دیگه نیست، معادل هم دیگه، ما مگر قرآن را نداریم، با این عدل دیگر چه کرده ایم که به دنبال آن عدل دیگری میگردیم؟ با این امام زمانی که الان در دسترسمونه چه کردیم که دنبال اون یکی معادلش میگردیم؟ الان این امام زمان بین همه ما هستن، قرآن. چیکارش کردیم؟ هفته به هفته نه آموزشی، نه مطالعه‌ای، نه تدبری، نه انسی، تش فال بگیریم و استخاره و اینا، همش تحقیره، تحقیر قرآنه، شده کتاب استخاره. یعنی کار ندارم اصلا چی میگی، فقط اینجا من ماشین لباسشویی بخرم یا نخرم. بعضی استخاره هم که واسه شون میگیری میگه آقا مثلا این آیه اومده، میگه خوبه یا بده، یا اصلا واسه مهم نیست که این آیه مفهومش چی میگه، این الان من آخر بخرم یا نخرم. اینا تخفیف قرآنه، تحقیر قرآنه، تحقیر امام زمانه. ما چطور قصه میخوریم سید و شهدا رو تخفیف کردن، تحقیر کردن؟ ما با امام زمان همین کارو کردیم، با قرآن همین کارو کردیم. ما تحقیر نکردیم امام زمان رو. ابو عبدالله رو برای چی میخواستن؟ برای دو لقمه چربتر. فکر میکردن حسین میاد شهر کوفه رو دست بگیره و این بخور بخورایی که بنی امیه را انداختن یکم کم بشه، دریافت ما از بیت المال بیشتر بشه، حقوقمون رو سر وقت بدن. مردم کوفه امام حسین رو میخواستن، عاشق چشم و ابرو امام حسین نبودن، دنبال معارف امام حسین نبودن. اینا گفتن حقوق حسین اگه بشه حقوق ما رو سر ورج میریزه، اینا نمیدن نامردا. مردم کوفه دنبال این بودن، گفتن اینا بخور بخور زیاد میکنن، جنگ زیاد میرن میارن، پولا رو به ما نمیدن، من خودشون تقسیم میکنن. حسین اگه باشه اینجوری نمیشه، اینا برخره چشم پاکن، بنی هاشمن، دل دوز نیستن. این حرف مردم کوفه بود. بعد آخرم دیدن که نه، الان همین لقمه شون هم دارن از دست میدن به خاطر حمایت از حسین، رفتن امام حسین هم کشتن. این وقتی که آدم امام زمانش به خاطر نون و پول و کره ارزونتر و گوشت و مرغ و میگه شالا آقا بیان کره ارزون میشه، یه امام زمان کرهیه، امام زمان مرغیه. این همونیه که حضرت اون بابا ماجرای معروف که در بصره عطاری داشت، روز جمعه است انشالله تنبهی حاصل بشه با این داستان برای ما. به نظر مرحوم عراقی در دارالسلام این ماجرا رو نقل میکنه. یه مردی بود در بصره، انسان مؤمنی بود، عطاری داشت، انقدر آدم پاکی بود. امام زمان این خواصی که دورشون هستن، هر کدومشون که از دنیا می رفتن برای صدر و کافور می فرستادن در مغازه این آقا، از این صدر و کافور بخرن، از این عطار در بصره، انقدر آدم مؤمنی بود. این عطار در بصره به اینایی که واسطه بودن از جانب حضرت می گفتش که آقا ما رو کی میبرید ملاقات امام زمان؟ اینا میگفتن که باید به آقا بگی. هی هر سری که اینا میمده میگو آقا پس کی نوبت ما میشه؟ گفتن هنوز حضرت اذنی ندادن. یه بار بهش گفتن که فلان روز آماده باش میام دنبالت که ببریمت پیش آقا. اومدند و بصره هم که نزدیک آب دریاست، رسیدن لب ساحل. این یه لحظه گفت میخوان چیکار بکنن با دریا، دیدن دست اینو گرفتن از روی آب حرکت کردن. یهو وسط راه همونجوری که از روی آب داشتن حرکت میکردن، این بابا دیدش که رعد و برق شد، آسمون باران گرفت. اینم صابون ساز بود، یادش اومد که پشت اون مغازه صابون قالب گرفته گذاشته آفتاب بخوره که خشک بشه، الان بارون میزنه این صابونا خراب میشه. تا این به ذهنش اومد پرت شد تو آب. اینا دستشو گرفتن و از آب دریش آوردن، رفتن اون محلی که محل حضور حضرت بقیت الله ارواح نافدا بود. رسیدن و دید خیمه اون روبرو، گفتن این خیمه حضرت. گفتن همینجا بشین، بریم اذن نهایی رو از آقا بگیریم که اگر اجازه دادن وارد بشی. اینها رفتند و برگشتند، گفتن اذن داده نشد. گفت برای چی؟ گفت از فهمونن برش گردونید، هادا رجلون صابونیون این مرد به فکر صابوناشه، برش گردون بره به صابوناش برسه. آزا رجلون صابونی، او به فکر صابون بود، مثل من در فکر معصیت و وابستگی های کثیف دنیا و این عشق به این خودبینی ها و اسم و رسم و شهوات و من کردن و اینا چه میکنه با آدم. اون تا اونجا رفت خوش به حالش، از این دریا ردش کردن، خیمه رو لااقل دید. من که از همون خیمه هم دوره، من اصلا آدرس گم کردم، کلا خودم هم گم کردم. سربازای آقا میومدن از او صدر و کافور میخریدن، به ما که از کنار ما رد نمیشن که متعفن نشن از بوی گند ما، از ما صدر و کافور بخرن. هذا رجل صابونی، اینه ما دور شدیم از آقا و مولامون با کارهایی که کردیم. فهمون شما خوب باشید، ما میایم سر وقت شما، ما میایم. خب میبینم خبری نیست، این وضع من هر روزم بدتر از دیروز، هرچی سن آدم میره بالاتر این قل و زنجیرها داره بیشتر میشه، حجاب ها داره بیشتر میشه، راه داره سختتر میشه، برگشتمون داره سختتر میشه، مسیرمون داره دورتر میشه، برگشتی هم نیست مگر اینکه آقا به دادمون برسه. آقا جان یا صاحب الزمان، لااقل به حرمت این عشقها که برای جد شما ریخته شده، البته ما ممنوندار شماییم، این توفیق برای ما بوده، همینش هم منت از جانب شما به ماست. عشقی هم نریختیم، همین دو قطری هم که ریختیم ممنونیم که اجازه دادید ما گریه کنه این مجلسی باشیم که شما صاحب عزایید. ولی به هر حال ما پای موری آوردیم در محضر سلیمان، ما که چیزی نداریم. جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل، ما یه پوست شتری، پوست گوسفندی، یه چیز بیخودی، یه چیز دورریزی همینقدر داشتیم بیاریم محضر شما. کریم که اصلاً به این چیزا کار نداره، کریم دست خالی واسش بیارن بسه. وفت تو علی الکریم به غیر زادی، باید با دست خالی اومد محضر کریم. اصلا نه، ما اشک هم نداریم، ما یه دست خالی آوردیم محضر شما، یه کاسه گدایی آوردیم محضر شما، محضر عزیز عالم، فرمان روای عالم وجود، شاهنشاه مطلق این عالم به اذن حق تعالی. اومدیم دست به دامن شما بشیم تو این فتنه ها، تو این گرفتاری ها، خصوصا این گرفتاری های با نفسمون، این بازی هایی که نفس در میاره، مشغله ها، غفلت ها، بازی هایی که سرمون در میاره، فریبمون میده، دورمون میکنه، آب و تاب میده، هی برامون این دنیا رو، این شهوات رو، هی ما رو میکشه اون سمت، ما رو از شما دور میکنه، ما رو از آغوش شما در میاره، ما رو صابونی میکنه، ما رو از شما محروم میکنه. ولی ما میدونیم صد بار اگر ما زمین بخوریم، دور بشیم، پدر و مادر دیدید سقف تعیین کنه برای بچه، بگه اگر یه بار دیگه این کار بکنی دیگه بچه من نیستی، صد بار دیگه هم این کارو میکنه، او هم تازه عذرخواهی نکنه، بابای یه جوری میخواد بهونه جور کنه بچه برگرده، میاد یکی دیگر رو بهش میسپاره، میگه برو به این بچه‌م بگو که حالا امشب رو بیاد خونه، نره از اینجا، یه جوری میخواد بهونه جور کنه. امام زمان هم با ما همینطوره، یه جوری بهونه جور میکنه، ما رو برگردونن سمت خودشون. از کرم آقاست با این حال و روز بد قلب من، دل من، با این دلی که قوار گرفته، قوار که چه عرض کنم، چرک و کثافت گرفته، با این حال و روز بد، نه مراقبه ای، نه توجهی، نه عبادتی، نه حلاوتی، نه لذتی میبریم از انس با خدا، از ذکر اهل بیت، نه عشقی، نه شوری. روزمرگی افتادیم درگیر همین زندگی هامون، این پرده رو بخرم، اون لباس رو بگیرم، فرش رو کیف بدم بشورم، ظرف جدید چی لازم دارم، اون اتاق فلان جاش فلان چیزش کمه، اون یکی رو زدن شکوندن، حواسم باشه اینا اومدن باز اونو نشکونن. صبح تا شب من داره به اینا میگذره. یک بار حواسم نیست به این که بابا تو دل شکوندی از امام زمان، انقدر فکر ظرفای شکستت نباش. ظرف شکسته کجا؟ دل شکسته حجت ابن الحسن کجا؟ دل شکستی از آقا، از تو توقع نداشت، بدش اومد از این کار، این آقا بدش اومد از این کار، خوشش نمیاد از این ویژگی، از این برخورد، از این صفت، از این فعل. آخه آقا جان، آبرویی نداریم ما محضر شما، ما بی آبرویی، ما آلوده ایم، ما زشتیم، ما زشتیم. مثل جدد سید و شهدا، همون معامله ای که با هور کرد، شما با ما همین معامله رو کن. شاید ما از هور و از اون بدتر نباشیم. لااقل ما راه به شما نبستیم، دل زن و بچه شما رو خالی نکردیم، با شمشیر نیومدیم، ما هر وقت اومدیم با همه بدی همون برای گدایی اومدیم. شما هم که رأفت و کرمت، رأفت و کرم ابو عبداللهه. حلی من توبه، منم راه برگشت دارم یا ابن الحسن. تو زیارت روز جمعه میگیم امروز روز جمعه است، ما مهمان شماییم، روزی است که نتوقع فیه فرجک، ما منتظر ظهور شما بودیم امروز. امروز روز شماست، امروز روز جلوه شماست، امروز مهمون شما بودیم ما، یا صاحب الزمان. صابخونه هر چقدر دلخور باشه، دلتنگ باشه، ناراحت باشه، وقتی مهمون میاد صابخونه کریم همه دلخوری ها رو کنار میزنه، میگه اینا الان مهمونن، باید بهشون رسید. ما هم امروز مهمون شماییم. پرونده ما رو ندید بگیر آقا، اینایی که دیدی وضع ما خیلی خراب، خیلی خراب، ندید بگیری، بخشش از بزرگانه. ما هم غیر از شما کسی رو نداریم، ما هم بی کس و کاری، ما هم بی پناهی. شما مردونگی کن، آقایی کن مثل همیشه، دوباره از نو یه فرصت دیگه، یه فرصت دیگه. تا حالاش هم همین بوده، همیشه به دعای شما بوده. عذرخواهی هم نکنیم، شما پرونده رو که میبینید برای ما استغفار بکنید، همونی که ظاهرا سید ابن طاووس میگه، شنیدم حضرت در مناجات میگفتن خدایا این شیعیان ما گناه زیاد دارن، کم و کسری زیاد دارن، به وجود ما اینا رو ببخش، ندید بگیر. دیدم حضرت در اون احوال خاصی هم که داره در مناجات دعاگوی شیعیان و داره برای اینها استغفار میکنه. لا اله الا الله، شما خاندان کرمید. جد شما زین العابدین علیه السلام چه رحمتی داشت، چه رأفتی داشت با این مردم کوفه، با این مردم شام. گفتن نقل معروفه، ناقه امام سجاد علیه السلام در شام، مردم شام نمیدونستن اینا اهل بیته. این معروف حالا جور نقل شده، یکی از این شامی ها اومد کنار ناقه امام سجاد که دست و پای حضرت بسته بود در این ناقه، گفت مشکلی دارم، پول میخوام. حالا این وضعی که حضرت دستش بسته است، این استخونا داره آسیب میبینه از این فشار، این قل و زنجیر، این که نمیگه من چه کاری ازم برمیاد براتون انجام بدم، اومده میگه مشکل دارم. شما مگه نمیگید ما اهل بیت پیغمبرین؟ برطرف کن. حضرت فرمودن این دست و پای بسته رو نمیبینی؟ گفت من کار ندارم. فرمودن ما از اینجا که رد شدیم زیر پای این شتر رو بکن، یه گنج بردار برو. تو اون حال هم همچین افرادی رو دست خالی رد نمیکنه. اینا این خانواده هم. اینا این هم. اینا این هم. اصلا برو نمیاره که تو کی هستی، چی هستی، چی کاره، چی کارا کردی. خدا اینها رو خلق کرده برای کرم. سجیت و کمل کرم، سجیه اینها کرم، عنایت، رعفت، محبت. انشاءالله آقامون به ما توجهی کنه در این روز جمعه، خصوصا اگر امروز کربلایی میرند، در این اوضاعی که ما دستمون کوتاه از حرم، اربعین امسال هم محرومیم یا صاحب از زمان، شما انقدر کریمید لابد پیاده روی امسال میرید، ما از شما اینا رو بعید نمیدونیم. اگر هر قدمی برمیدونیم به نیابت از یکی از ما بردارید، بگیرینم دوستش امسال بیاد نشو، یه قدم به نیت فلانی، یه قدم به نیت فلانی، کربلا هم رفتید سلام ما رو برسونید. بدونید ما دلتنگ بودیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدای در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره با برکت بقیت الله الاعظم مهمان بفرما، شب اول قبل بقیت الله الاعظم به فریادمون برسان، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، اخلاص، توجه، مراقبه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، قلب ما رو از محبت خودت و اولیاء و دین خودت لبریز بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد، هرچه به خوبان عنایت فرموده ای به ما تفضلن عنایت بفرما، هرچه از خوبان دور داشته ای از ما تفضلن دور بدار، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.